مطمئنن شکایت کیفری انجام میده.
بله. تلفن داریم بشنویم، خیلی هم زمان نداریم.
من توسط خانمم خونه توقیف شده، آیا میتونم همین خونه را به نام خانمم بزنم یا نه؟ خیلی ممنون، خداحافظ شما.
خیلی کوتاه بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم بله، تحت شرایطی میتونید در اداره ثبت، حالا بابت مهریه توقیف شده باشه و اینا، میتونید توافق بکنید به نام خانمتون منتقل بشه، هیچ مشکلی نداره. یعنی اون خانم بابت بدهی، حالا بابت دلیل مهریه معمولا هستش، توقیف کرده، میتونن تهاتر بکنن و به مزایده نره.
بله، خیلی ممنون از توضیحات شما.
خب این هم بخشی از برنامه رادیو اقتصاد بود که اسم برنامه روی خط باشید هست. اگر پرسشی دارین میتونین بپرسین. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 صبح میتونین شنونده باشین. اینجا برنامه 98 و کمی بیشتره از رادیو اقتصاد، ساعت هم 11 است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیچ بله تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب متشکرم که همچنان کنار ما هستین و برنامه 98 کمی بیشتر رو در روز جمعه 9 خرداد ماه سال 1404 دارین دنبال میکنین. یه بخشی هستش که شما خیلی دوستش دارین و دنبالش میکنین، بخشی که ما گفتگو میکنیم با جناب آقای مغنی باشی، مستندساز و ایرانگرد، که ایران عزیزمون رو به ما معرفی میکنن. الان هم آقای مغنی باشی پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام بر شما آقا، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین به رادیو اقتصاد.
با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان خوبتون، امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
متشکرم، سلامت باشین. کجا تشریف دارین آقا امروز؟
ما عازم خانسار هستیم. بله. و داریم به سمت خانسار میریم.
علامت خنک باشه، درسته؟
خانسار. بله، خانسار و گلپایگان و بعد شهرهای تقریبا غرب استان اصفهان الان آب و هوای نسبتا معتدل و خوبی دارن نسبت به در واقع مرکز و شمال و شرق اصفهان. یعنی دقیقاً استان اصفهان اگه بخوایم به 4 جهت تقسیم بکنیم، شرق اصفهان کویری کامل، شهری مثل ورزنه، نائین، هرند، کوهپایه در اون قرار گرفته که فوق العاده الان دیگه اوج گرماشون داره شروع میشه دیگه.
درسته.
با توجه اینکه حاشیه کویر هستن. بعد جالب اینجاست که خود شمال استان اصفهان هم شهر مثل کاشان و آران و بیدگلو داره که گرم سیره و در بخشی از اون شهرهای کوهستانی مثل برزوک، نیاسر، قمصر، جوشغان و کامو، جوشغان قالی و کامو چوگان و همینطور خانسار و چادگان هستش که اینا خنکن، یعنی معتدل کوهستانی هن، هوا هوای خیلی خوبی دارن. و در خدمت شما عرض بکنم که جنوب در واقع این استان در باز کبیر رو ما داریم میتونیم ببینیم، اردسان و زواره و در واقع به اون طرف میریم. بعد نطنز در کنارشون باز هوا هوای معتدل داره، یعنی یه چیز عجیب غریبیه، در فاصله شاید کمتر از 100 کیلومتر اقلیم آب و هوا در یک استان اینقدر متغیره. همین الان من دیشب یادمه که یک دوستان دعوت کرد ما کام و چوگان بریم، میگه ما شبا کنار بخاری،
اینقدر سرد میشه،
هوا به هر حال اینقدر خنک و سرده، یعنی شبها بخاری هنوز البته نه حال به اون حرارت بالا شمعی که هنوز روشن میکنن. این شرایط و اقلیم آب و هوایی تو کشور ما در یک استان من دارم توضیح میدم. حالا شما در یک بعد بزرگتر شمال شرقی کشورمون اگه نگاه کنید که خراسان ها هستن، آب و هوای نسبتا گرم و خشک تقریبا دارن میتونن، ولی شمال غربی کشورم که آذربایجان هستن هوای کاملا سرد و خنک و در واقع جلفا به خصوص الان آب هوای فوق العاده خوبی داره. تو آذربایجان شرقی مرند و مراغه رو میدونم آب هوای خیلی خوب و عالی داره. مراغه و همینطور به سمت ارومیه و خوی و اون ظرفیت هم برین باز آب هوا خوبه. اینه که ما اقلیم آب هوای متنوع و خوبی رو در کشورم داریم، فقط باید برای مسیر خوب رو انتخاب کرد. اونایی که گرمایی هستن خاصه سرد دارن با یه فاصله کمی میتونن در واقع این داستانو داشته باشن. و من برام جالبه این که هنوز این جای سرسی مثلا خیلی جاها گوجه سبز که ما کاشونه بشیم آلوچه
بله.
شاید مثلا تو این قسمت دیگه تموم شده و دیگه رسیده و آبدار شده، ولی توی مثلا نزدیکای شهر کرد که من هفته گذشته بودم تازه حالا داشت به قول معروف بار می‌نشست.
چه جاله.
این خودش خیلی
همه این از ویژگی های تافنس بودن ایران قشنگمونه دیگه.
دقیقاً ما شهری ما کشوری من حداقل فکر نمی‌کنم مثل ایران این همه اقلیم آب و هوایی برداشت محصولات تاریخی فرهنگ و آداب و رسوم قوی و غنی داشته باشه. واقعا اگه خود کل ایران، من الان 18 سال خود دارم ایران گردی میکنم، هنوز جاهایی که چندین بار حتی بعد رفتم برام شگفت زده میشه، برام تازگی داره. و یعنی دیدن این روستاها و ظرفیتهایی که تو کشورمون هست خیلی جذابه و دیدنیه. و به هر حال عرض کردم مثلا حالا ما خانسار که داریم میریم، مثلا حالا قبلا هم رفتم، خب عسل خانسار معروفه به خاطر طبیعت و بکرش، گلهای واژگونش خب دیگه الان فصلش دیگه تموم شده و امسال متاسفانه به خاطر سرمایی هم که یه دفعه مثلا زد خیلی از گلها رنگ و رخساره خودشون از دست داده بودن دیگه، مثلا همیشه اون طبیعت زیبا رو نداشتن دیگه. پارک کوهسار داره که در واقع اونجا در دامنه کوه گلهای لاله واژگون رو شما میتونید اونجا ببینید به وفور، و یه دره بسیار زیبایی هستش که بالای دره هم برف، رگه های برف رو شما میتونید ببینید. هر چند دقیقا من یادم 7-8 سال قبل 10 سال قبل تقریبا تو دهه 90 همچین موقعی اون رگه های برف، یعنی برف کامل بود، ولی الان امسال با توجه که من یک ماه پیشم یه سفر کوتاهی داشتم به اون منطقه، خب خیلی کم شده متاسفانه اون رگه های برف و
به خاطر گرم شدن زمین و گرمایش زمین هست.
بله. بعد کوچه باغ ها و چشم سار ها، اینها خیلی فضاهای جذاب و خوبی هستن. مثلا ما تو شهرستان فریدن یه روستایی داریم به نام دره بید که وقتی شما وارد این دره بید میشین همون گلهای لالای واژگون رو میتونین ببینین، چشمه های آبی که از ذوب شدن برف ها، به هر حال برف ها خیلی چند این کیلومتر بالاتر ذوب شدن در دل زمین فرو رفتن، ولی تو دره هایی که شنزار هستن حالا میزنن بیرون از زیر سنگ ها و در واقع توی بستر رودخونه جریان دارن، یا آب بسیار زلال و شفاف و گوارا دارن که بسیار خوبه. و من میدم طبیعت گردا اونایی که اهل کوهنوردی هستن تو این دامنه های کوه که میرن، به هر حال هم شای کوهی دارن برداشت میکنن از دل کوه، تره کوهی، موسیر، چای کوهی و یه نوع چایی هم هستش که حالا محلی ها بهش میگن کرک خرگوش، ولی همون چای در واقع کوهی هستش چون خیلی شبیه به در واقع موهای خرگوش هستش، به کرک خرگوش هم معروفه.
اونایی که بنفش رنگ هم هستن
سفید رنگ هستن، تقریباً سفید رو بکنم بله. بله بنفشه خودش اصلا یک گلی هستش که بله. به صورت خود رو به هر حال توی طبیعت هستش. و البته باید بگم که خیلی از روستایی ها در قدیم برای جمع‌آوری این در واقع گیاهان دارویی به دامنه های کوه می رفتن.
درسته.
ولی متاسفانه باید بگم بعضی از کسایی هم هستن که واقعا خب بلد نیستن و فقط شنیدن، پیازچه کامل این گلها را از خاک می کشن بیرون و به صورت زیاد. من یادمه که چند سال قبل مثلا به همراه چند تا از این روستایی که دل کوه رفته بودم به می گفتن ما مثلا موسیر سال قبل رو الان برداشت میکنیم، موسیر تازه رو برداشت نمی کنیم، میذاریم برای سال آینده.
یعنی در واقع یعنی آداب داره خودشون حتی چیدنشون.
ولی متاسفانه الان هرچی مثلا دستشون اومد اونو میکنن و این اشتباهه، چون وقتی موسیری که الان به هر حال روز کرده بشه دیگه نمیتونه دوباره برف پاشی کنه و طبیعت رو یه جورایی نابود میکنه. خیلی باید کسانی که حتی برف برداشته گیاهان دارویی هم میرن باید به قواعد قانون طبیعت حتما احترام بذارن تا بتونن این رو ما برای همیشه داشته باشیم.
خیلی خوبه. خیلی متشکرم از شما آقای مقرنی باشی. لذت میبریم از اطلاعات خوب شما درباره ایران عزیزمون. داشتم شما که شهرهای اصفهان داشتین نام میبردین، داشتم فکر میکردم چقدر خوبه که آدم اینقدر کشورش رو بشناسه. طوری داشتین صحبت میکردین که انگار دارین از حالا اتاقای یه خونه صحبت میکنین که سمت راست این اتاق، سمت چپ اون اتاق، یعنی اشراف کامل به کشورمون و شهرش. خیلی لذت بردیم، متشکرم از شما.
بسیار سفر باید تا پوکتر خامی و در دل این سفرها هم تجربه رو آدم جذب میکنه. همین که واقعا میگم که ایران اینقدر ظرفیت داره و اینقدر جاذبه داره که
بله.
شما از دیدنش هیچ وقت سیر نمیشین.
کاملا درست.
و با اینم من بگم خیلی ها این انتقاد رو میکنن خانم سیدروی که
بله.
الان هزینه ها بالاست و سفر نمیشه رفت و نمیشه مثلا چیزیت میشه با مدیریت درست
بله.
و انتخاب مسیر درست تو این
یه سفر اقتصادی خوب هم
سفر اقتصادی خوب رو تجربه کرد. فقط کافیه که علم سفر رو داشته باشیم و اینکه کجا بریم و به چه شکلی سفرتون به خیلی به خودمون سخت نگیریم.
درست. خیلی متشکرم آقای مقرنی باشی. روز خوبی داشته باشی. خدا نگهدارتون.
هفته خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به نظر من یادداشت کردن خیلی خوبه، آدم دستش میاد که چقدر خرج کرده و به هر حال دخل و خرج دستش میاد. به نظر من خوبه و بنویسیم خیلی تاثیر داره. به هر حال از یه سری خرج‌های بی خودی آدم جلوگیری میکنه و پولی که داریم به هر حال بیروی خرج نمیشه. به نظر من هر مفیده و من هر دوش موافقم چون ما انجام میدیم دیگه. ما ذره ذره خرج میکنیم، نمیستیم یاداش میشه، میدیم مثلا هر ماهی چقدر خرج میشه و حواسمون به درآمدمون باش. ممنونم بودیم.
کم از شما دوست عزیز که تلفن کردیم به 22-65-25-25 درباره یادداشت کردن مخارج روزانه و کنترل دخل و خرج داریم با شما صحبت میکنیم.
به نظر من یادداشت کردن خرجی که در روز انجام میدین نمیتونه کنترلی روی خرج ما داشته باشه، ولی اگر روی برنامه‌ریزی خرید کنیم و به هیچ عنوان چیزایی رو که نیاز نداریم خریداری نکنیم، هم میتونیم حساب پولمون رو داشته باشیم. همین که هر چقدر هم که بنویسیم باز بدون برنامه باشه خریدای زیادی انجام میدیم و این برای خود من تجربه شده که همیشه یک لیست دارم و بر اون خرید میکنم. حتی اگر موقع خرید جنسی رو حراج کرده باشن و قیمتش خیلی پایین باشه اما من نیاز نداشته باشم، به هیچ عنوان اون رو خریداری نمی کنم. اینطوری حساب جیبم هم دارم، حساب خریدم هم دارم بر اساس برنامه ریزی درست. با سپاس.
کارتون درسته شما، خیلی حمالی. فاطمه خانم خادمی از ساری هم نوشته که یادداشت کردن در امورات روزمره کار خیلی خوبیه، در واقع یک نوع یادآوری ذهنیه که شخص وقتی اونها رو یادداشت میکنه به مرور متوجه میشه که چه کارهای مهمی رو انجام داده یا باید انجام بده و اینکه کاری که تو ذهنش بوده رو فراموش بکنه و به محض خوندنش یادش بیاد. این یادداشت برداری درباره انجام کارهاست، اما ما درباره یادداشت کردن مخارج و درآمدهامون داریم صحبت میکنیم که شما چیزی که خرج کردین رو یادداشت بکنین. آخر ما میگین این همه پول داشتم پس چی شد؟ اون یادداشت کردن مد نظر ماست. زهر خانومم نوشتن که من یادداشت کردم و کنترل دخل و خرج رو از همین حالا به بچه هام دارم یاد میدم. من 2 تا دختر 2 و 4 ساله دارم و با هم دیگه مینویسیم فهرست خرید هامونو و وقتی از خرید هم برمیگردیم با هم دیگه کنترل میکنیم. چقدر بچه ها خوشحال میشن. خیلی خوبه، متشکرم که در خصوص موضوع برنامه با ما گفتگو میکنین. لطفا همچنان پیش ما بمونید. و شنونده که برنامه 98 و کمی بیشتر باشین. یکی دیگه از بخشایی که میخواییم الان با هم دیگه بشنویم بخشی از برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد هست که شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 پخش میشه. دو روز پیش که سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، برنامه 8 صبح که دقیقاً همونطور که خدمتتون عرض کردم همین ساعت هم پخش میشه، به وام ازدواج جوان‌ها پرداخته. بشنویم این برنامه رو.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. امروز سال روز ازدواج امام علی علیه السلام به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که به عنوان روز ازدواج نامگذاری شده. یکی از سیاست‌های دولت جهت ترغیب و تشویق جوانان به ازدواج اعطای وام ازدواجه. این وام قرض الحسنه است و با هدف پوشش بخشی از هزینه‌های ازدواج و تشکیل زندگی به زوجین پرداخت میشه. پرداخت این وام منوط به ثبت عقد رسمیه و جوانان هم برای تأمین بخشی از هزینه‌های ازدواج، ودیعه مسکن یا تأمین جهیزیه برای دریافت این وام برنامه‌ریزی میکنن. اما بعد از عقد دریافت وام ازدواج با مشکلاتی مواجهه. صفهای طولانی انتظار برای دریافت وام و کمبود اعتبار و تأخیر بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج. صف انتظار دریافت وام ازدواج در بانک‌های مختلف متفاوته، اما گفته میشه بین 300 تا 500 هزار نفر در صف انتظار دریافت وام هستند. علی‌رغم اینکه مسئولین عنوان می‌کنند بانک‌ها موظف به تسریع در پرداخت وام ازدواج هستند، اما در عمل مسائل و مشکلاتی وجود داره. به گفته محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، برای برچیده شدن صف وام ازدواج و فرزندآوری به 800 همت منابع مالی نیازه، در حالی که بودجه فعلی تنها 200 همته. به گفته ایشان انتظارات از نظام بانکی در این بخش فراتر از منابع موجوده. این اظهارات نشون دهنده کمبود منابع مالی برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواجه. البته در کنار صفهای طولانی برخی از بانک ها هم در خصوص زامن سلیقه‌ای عمل می کنن که باعث ایجاد دردسر برای جوانانی می شه که تازه قصد دارن زندگی مشترک خودشون رو شروع کنن. برای بررسی بیشتر این موضوع با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
بله، این هم بخشی از برنامه 8 صبح از شبکه رادیوی اقتصاد که با هم دیگه شنیدیم. 11:17 است.
دور از تو افتادم ولی رویای من ماه تو بود، هر شب خیال عاشقم تا صبح همراه تو بود. بعد از تو بارانی مرا تا مرز دل تنگی کشی، تنها شدم تنها شدم، عشقت به فریادم رسید. افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن، خستم از این تکرارها. با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود. دست از تو بردارد، مگر جان بلب آورده ام، چشم از تو می پوشد، مگر آغوش باران خورده ام. من با تو بودم سالها چون شعله با آواز نی، دلتنگی من تا کجا، دور از تو بودن تا به کی، افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن، خستم از این تکرارها، با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود.
ممنونم که کنار ما هستین. حسن آقا نوشتن خیلی متشکرم از شما به خاطر برنامه شادتون و خیلی ممنونم که گلچین برنامه های هفته گذشته رو پخش میکنیم. من خودم از طریق همین برنامه با برنامه های مختلف رادیو اقتصاد آشنا شدم، چقدر هم استفاده کردم. خیلی متشکرم از شما.
من حبیب‌الله یعقوبی هستم، از گیلان تماس میگیرم. من نظرم اینه، انسان وقتی که شب میخواد بخوابه، اگر بدون فردا صبح چه کار است، چنین انسانی کارهاش نظم و نظام پیدا میکنه. بحث یادداشت کردن کارهای روزانه شب قبل از خواب خیلی کمک میکنه، و اما خاطرات یادداشت در گذشته. من یه دفترچه دارم در مورد هزینه کرد روزانه منزله. مثلا ماست 3 تومن، عسل کیلوی 50 تومن، گوشت گوسفند کیلوی 50 تومن، دستمال کاغذی جعبه ای اگه اشتباه نکنم 25 ریال. بله، خب اینا رو وقتی من نگاه میکنم میبینم حقیقتا برق از سرم میپره.
چه جالب بود، تازه از برق رفتن از سرتون گفتین یه دیگه موضوعی افتادم. شاید باورتون نشه، ولی دلیل اینکه در روز چند ساعت آب و برق ما قطع میشه، کمک به مدیریت دخل و خرج خانواده است. باور ندارین؟ بذارین مثال بزنم. ببینین، برق که قطع میشه، تلویزیون خونه خاموش میشه، اینترنت قطع میشه، به دنبال بازی های رایانه‌ای و آنلاین و اینا هم قطع میشن، از اون طرف خریدای اینترنتی متوقف میشه. یعنی هر یک ساعت قطعی برق تقریبا میتونم بگم 1 میلیون به سود خانواده است. حالا شاید این سود زوری زوری باشه ها، زوری زوری داره به همون داده میشه، ولی خب بالاخره داره پرداخت میشه دیگه، قدرشو بدونه. خب چون حسن آقا خیلی تعریف کردم و گفتن که ما از طریق برنامه شما برنامه های مختلف رادیو اقتصاد رو شناختیم، اجازه بدین دعوتتون کنم بخشی از برنامه صدای کار رو هم بشنوید. این برنامه برنامه‌ایه که به مسائل کارگران کشورمون میپردازه، به مسائل کاری کشور میپردازه و در حقیقت درباره حوزه کار برنامه سازی میکنه. یک شنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد پخش میشه. این هفته برنامه صدای کار به قانون جوانی جمعیت پرداخته و حمایت هایی که مادران شاغل و کارگر نیاز دارند. بخشی از برنامه صدای کار رو بشنوید. خانم گلپور، امروز درباره که قانون حمایت از روانی جمعیت صحبت میکنیم، اما واگرهای مادران شاغل و شرایطی که در دوران مرخصی و بعد از مرخصی دارن و اهمیت شغلشون و موارد اینچنینی. این بار میخوایم تمرکز بکنیم روی بانوان کارگری که توی کشور دارن چرخدنده های صنعت این کشور رو به حرکت در میارن. میخوام از شما بپرسم با توجه به نقش انجمنهای صنفی، چه اقداماتی برای حمایت از مادران شاغل در دوران فرزندپروریشون انجام میشه؟
ببینید، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مصوباتی که و آیین‌نامه هایی که اینجوری بگیم وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی در راستای این قوانین، مثل بحث مرخصی های بعد از زایمان که به 9 ماه رسیده، از 6 ماه به 9 ماه رسیده، و همینطور ساعات شیردهی تا زیر سن 2 سالگی فرزند، خب اینها چون در قانون آمده، حتی اگر کارفرمایی این حق رو قائل نباشه برای کارگر بانوی در کشور ما، این قابل اعتراض هست برای اون کارگر که این رو اعتراض کنه، هر چند که این اعتراض آیا امنیت شغلی بعد از اون رو تضمین میکنه یا نه در حالی از ابهام هست، چون خیلی ها اعتراض میکنن، به حقشون هم میرسن، ولی چون قراردادها موقت 3 ماهه و 1 ماهه و در بهترین حالت 1 ساله هست، کارفرما در یک اقدام ناجوان مردانه خب ممکنه دیگه با ایشون قرارداد به خاطر اینکه این حق رو گرفتن نداشته باشه. بذار نظارت بر حسن اجرای همین قوانینی که حالا به نوعی پایه های تسهیلات برای مادران هست هم با عدم امنیت شغلی افراد و مخصوصا در شرکت های خصوصی مواجه میکنن. یک نکته ای که من شجاع داره در این فضا عرض بکنم، ببینید ما قوانین نانوشته ای ایجاد میشه در حوزه زنان. الان مثلا اعلام میکنن که از 6 صبح تا مثلا ساعت 13 اشتغال در کشور به خاطر مواسط برق
بله.
درسته؟
بله.
کدوم قانون گذار و یا دلسوز در حوزه حمایت از مادران این نکته رو میبینه که مادری که 6 صبح باید بیاد، مادری که هماهنگ کرده 7:30-8
بله.
در کارگاه باشه، فرزند خودش رو به کی بسپاره؟ اون 2 ساعتی که شما دارید به قول معروف برق کشور کمک میکنید، حوادثی که مادری که بچه زیر 6 سالش رو میخواد در یک ساعت تنها بذاره، اون استرس و اون اضطرابی که به مادر داده میشه کجا جبران میشه؟ چه کسی رو باید تو این شهرهای صنعتی بزرگ پیدا بکنه که دلسوز این فرزند
و تصمیماتی که یک شب اتخاذ میشه؟
بله.
اگر با اتفاق باشه،
من یادم هست همین چند روز گذشته، 1 ماه اخیر، که دقیقا غروب بود که این ابلاغ شد، صبح هم اجرا. این مادر چی کار باید بکنه که با این امنیت شغلیش همین جوریش رو حواس؟
بله.
و این یک نکته بسیار مهم هستش. و این که مطلب بعدی این هستش که متاسفانه اگر مادری تصمیم بارداری داشته باشه، اونقدر این مسئله که امنیت شغلی بعدش نخواهد داشت.
بله.
به دلیل اینکه آیا وقتی برمیگرده در همون کار سابقش هست، آیا به نوعی شرایط چقدر تغییر میکنه، کارفرما چقدر با شرایطش در دوران بارداری و در بعد از اون همکاری میکنه. اینها من راحت بگم سرکار خانم، ما هیچ نظارتی، من اگه کلمه هیچو به کار میدارم به خاطر اینه که سیستم اینجوری که من مادر باید بیام اعتراض بکنم به یه جایی تا مثلا در بهترین حالت در دیوان عدالت اداری جواب بدم.
خیلی متشکرم از شما که واقعا شفاف دارین میگین. خیلی ممنونم از شما خانم گلپور. ما با مهمان قبلی که داشتیم صحبت میکردیم ارادت ویژه‌ای دارم به جناب آقای گیلپور، اما همه چی گل و بلبل خوب بود، طوری که من گفتم خوشا به سعادت بانوانی که در وزارت تعاون دارن کار میکنن. خب امروز با شما شنوندگان عزیز از یادداشت کردن مخارج روزانه گفتیم و کمکی که میکنه به کنترل دخل و خرج ما. سعی بکنیم عادت بکنیم که هزینه کارتامون رو بنویسیم، برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشیم. آخر ما که مطالعه میکنیم متوجه میشیم که در حقیقت کجا زیادی خرج کردیم، اون وقت میتونیم مدیریت لازم رو داشته باشیم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه کنار شما دوستای نازنین بودیم. و امروز برنامه 98 کمی بیشتر با هم دیگه پیش بردیم. امیدوارم اتفاقات خوبی واسه تک تکتون رقم بخوره. با یه ترانه خوشگل دعوتتون میکنم که همچنان همراه رادیو اقتصاد باشین. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دل از من دلبری از تو، سر از من سروری از تو، دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من روز خوش از تو، دو چشم زنده کش از تو، غم از من خند مال تو.